الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند متعال به هممون توفیق بده سفره نشینیمون دائمی باشه، پیوندمون دائمی باشه و انس و ارتباطمون همیشگی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من 4 گام در زندگی امام حسن عسکری رو اشاره میکنم و گام 4 رو به لحاظ مناسبت یه مقداری مفصلتر بحث میکنم. در زندگی حضرت محور اولی که شاخص بود احیاء دین و رشد دین و رشد علمی شیعیان بوده. این دغدغه همه امامان ما بوده. در زندگی ما معمولاً سعیمون بر اینه که از دین نفعی ببریم، حرم برم، زیارت کنم، برام ثمره‌ای داشته باشه، خیلی خوبه. کربلا برم، ثمره‌ای برام داشته باشه، نماز بخوانم، برام رشدی داشته باشه. پیوند خوبیه، آثار خوبی هم داره. اما گاهی انسان بالاتر میره، رشد بیشتری میکنه و دغدغش اینه که من برای دین قدمی بردارم. اهل بیت ما این گونه بودن. کسی میتونه بگه من علویم، من مهدویم، من رضویم، که در زندگی بیشتر فکر این باشه باید برای دین قدمی بردارم. خب شما زندگی امام رو بنگرید. پدر بزرگوارشون امام هادی مدینه بودن سلام الله علیهما. سال 233 هجری خبر دادن به خلیفه عباسی که اگر علی ابن محمد تو مدینه بمانه دربار متزلزل به تعبیر ما. ای تو مدینه عاشق داره، دوستدار داره، مردم پروانوار دورش میچرخند. خب دربار عباسی چه میکنه؟ متوکل چه میکنه؟ امام هادی رو میکشونه سامرا. سامرا یه شهریست که 213 عبادتگاه مسیحی ها بوده، یعنی تازه از مسیحی ها خریده بودند. سامرا یه شهریست که سبقه اسلامی نداره، سبقه دینی نداره. تازه تو مسلمونا یا بگم تو درباریات تبعیدگاه دربار بوده، یعنی دربار عباسی با اونایی که مشکل داشت میفرستاد سامرا. خب امام هادی رو کشوندن سامرا. امام عسکری تو کودکی مجبور شدن بیان سامرا. تو این شهر زندگی، تو خفقان زندگی، تحت نظر زندگی. ما باشیم پیش خودمون میگیم خب دیگه من وظیفه ای ندارم، کنار قبر جدم که نیستم، کنار خانه خدا هم که نیستم، تبعیدم هم که کردن، اینجام که یه شهریست که دائما مراقبت میکنم، مراقبت میکنن، برم تو لاک خودم، برم نمازم رو بخونم، برم روزم رو بگیرم. اما امام با تمام وجود دغدغه دارد، با تمام وجود برنامه ریزی میکند، شاگرد پروری میکند، نقل حدیث میکند که جامعه مسلمین رشد پیدا کند. این جامعه دیگه جامعه زمان امیرالمومنین نیست، دیگه جامعه زمان امام حسین و امام باقر نیست علیهم السلام. این جامعه مسلمین توسعه پیدا کرده. این جامعه جامعه است که هم کمن و هم کیفن رشد پیدا کرده، یعنی دیار مسلمین بسیار توسعه پیدا کرده، مناطق شیعه نشین بسیار زیاد شده. خب امام عالمیانه، امام تحت نظره، اما برنامه دارد، اما دغدغه دارد. امام عالمیان به گونه رصد می کند، برنامه ریزی می کند که هر کسی هر جای عالم است بشه مسئلهشو پاسخ داد، بشه جواب بگیره. گام دومی که حضرت برداشتن سازمان وکالت بود. چقدر دقیق بودند. سازمان وکالت یه سازمان زیرزمینیه، یه سازمان به تعبیر امروزی ها سازمان جاسوسیه، یه سازمانی است که تدبیر امام صادق بود در زمان عسکریین رشد پیدا کرد. شیعه رشد پیدا کرده اما امام شیعه در خفقانه، امام شیعه تحت نظره، امام از طریق وکلا ارتباط برقرار میکنه و به تعبیری پیامشو به شیعیان میرسونه. اگر امام حسن عسکری هفته دو بار باید بیان دربار، اگر امام حسن عسکری سلام الله علیه و تو کوچه ها امام رو میبینی نمیتونی به امام سلام کنی، نمیتونی اعلان کنی، نمیتونی ارتباط برقرار کنی. اما همین حسن ابن علی هر شب جلسه دارد. خیلی عجیب مورخین نوشتن امام حسن تو اون خفقان، تو سامرا، تو اون وضعیت، تو اون مراقبت هر شب با شیعیان جلسه داشتن، خانه به خانه میگشتن، جاشون رو تغییر میدادن، برنامه ریزی داشتن پیامشون رو برسونند. در اوج دقت، در اوج مراقبت نوشتن هفته دو روز جامعه مسلمین جمع می شدن تو شهر، مسیری که امام طی می کردن تا دربار امام رو می نگریستن، ارتباط برقرار می کردن، به دربار می فهموندن ما عاشق این آقاییم. چگونه این آقایی گونه شده؟ چگونه این جمعیت به استقبال امام میاد؟ چگونه این جمعیت تو مسیر می ایسته امام رو بنگرد؟ چه کرده وجود نورانیشون؟ چگونه حرکت کردن؟ دغدغه داشتند. اگر یک کسی یه شبهه‌ای رو مطرح می‌کرد بی تفاوت نمی‌گذاشتند. جریان مشهوری است، خیلی شنیدید شاید، کسی نشست و تناقضات القرآن نوشت، گفت اصلا این آیات قرآن با هم نقضه، با هم فاصله داره، نه یکی با آیه دیگر سازگار نیست. حضرت به یک کسی گفتن برو ازش یه سوالی رو بپرس، برو بهش بگو شاید اون حرفی که میزنی منظورت یه چیز دیگه ای باشه از برداشت برداشت کننده. میشه اینجوری باشه یا نه؟ آمد بهش گفت اسلام کندی، احتمال میدی که خدا غیر از این اراده کرده باشد؟ گفت آره. گفت احتمال میدی غیر از برداشت تو خدا اراده کرده باشد؟ گفت آره. گفت پس برای چی نشستی نوشتی تناقضات قرآن؟ گفت اشتباه کردم. ببینید همونجا کتاب رو سوزاند. خب امام حسن عسکری است، بی تفاوت نمیگذره، آمده کتاب نوشته، بر علیه قرآن کار کرده، کتاب رو میخواد ترویج بده، اما امام مقابله میکنند. دیگری مبلغ واقفیه شده بود، امام در مقابلش ایستادند. دیگری اهل قلوب بود، شبهات قالیان رو توسعه میداد، امام در مقابلش ایستادند. بخوام بگم زمان میبره. پس امام چه کردند؟ روش دادند با استفاده از سازمان وکالت. باز جالبه گام سومی که برداشتند دغدغه امامت رو ببینید عزیزان، رشد مالی شیعیان بوده. گاه یک کسی میگه آقا جون ما وظیفه‌مون دین مردمه، آقا مردم متدین باشن ما رو بسه، آقا جون به تعبیری من طلبم، من آخوندم، کار دینی رو انجام میدم، من امامم، سرگرم دین مردمم، نماز مردم درست باشه، روزه مردم درست باشه، من وظیفه دیگه ای ندارم. تو سیره اهل بیت سلام الله علیهم میبینیم یه دغدغه اساسیشون رشد مالی جامعه مسلمین بوده، به خصوص شیعیان، و رفع گرفتاری مالشون بوده. یکی از کارهای همه امامان ما از وجود نورانی امیرالمومنین گرفته تا آزاده‌های بزرگوارشون، تا نسل بزرگوارشون، تا قبلشون نبی خاتم، این دغدغه بوده. تو سیره نگریستید همه دغدغه‌شون این بود، شیعه‌ای، دوستداری، محبی، نه انسانی گرفتار مالی نباشه، گرفتاری نداشته باشه، مشکل نداشته باشه، زندگیش خیلی طبیعی بگذره. امام با اون وضعیت، با اون گرفتاری، با همه مشکلاتی که بر اهل بیت بوده، حلال مشکلات مالی بودن، ده ها جریان تو تاریخ نقل شده، شیعه آمده امام مبلغی رو بهش دادن، مبالغی رو جمع کردن دادن به بعضی از افراد، گفتن ببرید مکه و مدینه برسانید به دست دوستداران ما. این امامه. آه شما سامرایید، آه سامرا دارید زندگی میکنید، دغدغه دارد، عشق دارد، علاقه دارد که در مدینه نبی، در شهر کوفه، در بقیه شهرهای مسلمین همین ارتباط رو حضرت با قوم داشتن، کسی گرفتار نباشد. انسان اهل بیتی همین جوریه. طرف میگه من از سامرا حرکت کردم، تو سامرا کار نبود برام، گفتم برم ایران یه کاری پیدا کنم. میگه آمدم ایران، آمدم طرف غرب ایران، مثلا طرف همدان و اینا، بعضی دقیق تر گفتن طرف سرپل و زهاب و اینا. آمدی طرفا دنبال کار میگش، همینجور که دنبال کار میگش میگه یک کسی رو دیدم، به هم گفت از کجا آمدی؟ گفتم از سامرا آمدم. گفت از سامرا برای چی پا شدی آمدی ایران؟ گفت آمدم کار پیدا کنم، آمدم زندگیمو به تعبیر امروزی ها بچرخونم، آمدم شغل و درآمدی کسب کنم زندگیم بچرخه. گفت یه کاری برای من انجام میدی؟ تو مرو به سامرا برسان، به خانه حسن ابن علی سلام الله علیه ما برسان، من 50 دینار به تو میدم زندگی تو بچرخان. من عاشق امامم، اما وضعیت خفقان اجازه نمیده. طرف میگه پاشم برم سامرا، این مسیر رو طی کنم، نمیتونم سراغ خانه امام رو بگیرم، نمیتونم ارتباطم رو برقرار کنم. میگه 50 دینار به تو میدم، فقط منو به امام برسان. نوشتن اون روز با 1 دینار میشد یه شتر بخری. عشق دیدار امام رو داره، محب اهل بیت، قیمت 50 شتر رو میده تا به امام برسه. این عشق علاقه است، برای دین پول خرج کردنه، برای دین مایه گذاشتنه. فقط شعار یک کسی میده آقا من دوستتون دارم، فداتون بشم، من عاشق اهل بیتم. میگن ببخشید یه کمی هم برای دینت پول خرج کن. میگه من همه جوره هستم، اما این یه مدلشو نیستم، اما اینجا کاری ندارم. نه، من همینجا یه سلام میدم به امام حسین، یه سلام میدم به امام رضا، بسمه. اما شیعه دوستدار از ایران فقط برای دیدار امام به او کسی که میرساند او رو 50 دینار میده. میگه بردم رساندم و پولو گرفتم و زندگیمو تو سامرا چرخوندم. امام این ارتباط رو داره، شیعه هم این ارتباط رو داره، یه پیوند طرفینیه. اما گام چهارم زندگی امام سلام الله علیه، امام علیه السلام دو کار مقابل هم باید انجام میدادن. این خیلی سخت و سنگینه. از یه طرف باید وجود نورانی حضرت حجت رو مخفی نگه دارند تا دربار عباسی متوجه نشه، تا امام رو به شهادت نرسونن. از یک طرف باید امام رو به جامعه معرفی کنند، یعنی اگر جامعه ببیند و بشناسد حضرت حجت را، احتمال شهادت وجود داره. از یک طرف نشناسد، دچار غفلت میشه، دچار جدایی میشه، میگه من اصلا آقایی ندیدم، کسی رو ندیدم، چه دلیلی بر تولد وجود داره؟ امام علیه السلام از بد و تولد حضرت حجت که حضرت 255 به دنیا آمدن، تولد مخفیانه است، چقدر درایت، چقدر درایت، چقدر مدیریت. حکیم خاتون عمه امامه، جایگاه داره، عظمت داره. سر قبر بانوی بزرگوار رفتید، حکیم خاتون میگه من نمیدانستم همسر امام به وجود نورانی حضرت حجت بار داده. چه کرده حضرت حجت؟ چه کردن امام حسن عسکری؟ چگونه گام برداشتن؟ میگه شب نیمه شعبان امام حسن عسکری به من گفتن عمه جان امشب اینجا بمانید. گفتم برای چی بمانم؟ فرمودن اون نوزادی که خداوند داده امشب متولد میشه. خب نوزاد به دنیا آمد، جریان تولد طولانیه، نمیخوام اشاره کنم. میگه حکیم خاتون صبح نیمه شعبان به امام حسن عسکری گفت خب من میرم فردا میام دوباره نوزاد رو ببینم. گفتن نه، برید روز هفتم بیاید. اینجوری نیست که هر لحظه بشه بیاید ببینید، هر دقیقه در رو بزنید میخوام حضرت حجت رو ببینم، من عمم، من جزء خاندانم، من جزء اهل بیتم. تا روز هفتم دیگه نمیتونید ببینید، یعنی بر اهل خانه حسابه. جمعی از شیعیان قوم وارد شدن بر امام حسن عسکری، با امام سلام علیه کردن، گفتگو کردن، جمعی بودن. میگن بلند شدیم از منزل امام بیرون بیایم. حضرت گفتن پرده اتاق رو کنار بزنید. پرده اتاق رو کنار زدیم، یه وجود بسیار نورانی دیدیم. گفتیم این، گفتن این فرزند مهدی است، و اوصاف وجود نورانی حضرت حجت رو برامون بیان کردن. باز به احمد ابن اسحاق نامه می نویسند، اوصاف امام عصر رو براش بیان می کنند، میگن فرزندم مهدی این اوصاف و این ویژگی ها رو داره، این اوصاف رو داره. بعد خیلی جالبه، دعوتش به انتظار می کنند و دعوتش به زمین سازی می کنند. باز به علی ابن حسین قمی، جالبه اینا رو حضرت دغدغه داشتن نامه بنویسند، تو نامه امام زمان رو معرفی کنند. بهش این جمله رو فرمودن، من روایت رو کامل بخوانم، جملات زیبایی دارن حضرت. علیک بالصبر و انتظار الفرج، هم صبر داشته باش و هم انتظار. به تعبیری انتظارت سبب بی تفاوتیت نشه، جله و شکوه هم نداشته باش. بعد امام ادامه میدن، و امر جمیع شیعتی به صبر، همه شیعیان منو به صبر دعوت کن و بدانید که فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین. اگه الان مشکلات رو میبینی، اگه الان گرفتاری ها رو میبینی، اگه الان به تعبیری چهار تا اتفاق میبینی، بدان والعاقبت للمتقین، عاقبت مال خوباست. گاهی ما دوتا گرفتاری میبینیم، آقا دین رفته، اسلام رفته. گاهی انسان چهار تا گناه و معصیت میبینه، آقا جون خون شهدا پایمال شد، دین از بین رفت، اسلام از بین رفت. این نگاه در همه تاریخ بوده. امام علیه السلام از سامرا به این ولی خدا، به این عالم بزرگوار نامه می نویسن، چهار تا مشکل می بینی، نگران نباش، غصه دار نباش، علیک به صبر، صبر داشته باش. ان الارض لله فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. به همه ما دارن میگن، میگن اگه الان چهار تا مشکل می بینی، و امر جمیع شیعتی به صبر، همه شیعانمو به صبر دعوت کن. خب امام نفر به نفر، امام مورد به مورد، حضرت حجت رو معرفی کردند، امام عصر رو معرفی کردند، که جامعه شیعه از امام فاصله نگیره، جامعه شیعه بعد براش تعجبی نشه. چقدر دقیق بودن، سلام الله علیه. انسان وقتی میبینه این آقازاده 28 ساله امامی که بعد از وجود نورانی امام جواد کمترین سنو داشتن، امامی که امام جواد و امام هادی و امام عسکری مجموعاً 92 سال عمر کردن، تو اوج جوانیشون چقدر دقیق که وقتی به شهادت رسیدن ببینید چقدر عجیبه. جعفر میاد بر امام نماز بخونه، و خیلی جالبه وقتی آمدن در خانه امام حسن عسکری جمع شدن، از خادم خانه امام حسن پرسیدن امام به شهادت رسیدن کی جانشین امامه؟ گفت این که معلومه، جعفر جانشین امامه، جعفر کذاب. تو خانه امام، خادم امام، امام عصر را نمی شناسد، شیعیان قم امام عصر را می شناسد. چقدر برنامه نزیه دقیقیه. تو خانه امام میگه رفتم بعد از سعادت، میخوایم الان نماز بخوانیم، میخوایم الان، کسی دیگه آمده. به خادم امام میگه ما وجوهات آوردیم، ما خمس آوردیم، این وجوهاتمونو باید چیکارش کنیم؟ گفت این که معلومه، وضوحاتتون رو باید به جعفر بدید دیگه، جعفر جانشین امامه. و همین جعفر آمد مثل امروز بر امام حسن عسکری نماز بخونه. آزاده عالمیان حضرت حجت سلام الله علیه آمدن کنارش زدن، نوشتن نماز امام حسن عسکری جمعیتی بود، جمعیت بسیار زیادی برای نماز آمدن. جالب، بعضی از نواب همون موقع جعفر رو جلو انداختن، حالا به چه دلیل نمیدانم، اما حضرت حجت آمدن جعفر رو کنار زدن، خودشون به نماز ایستادن، یک نفر اعتراض نکرده. این آزاده کیه؟ این آقا پسر کیه؟ به تعبیر ما کودک 5 ساله کیه؟ این کجا بوده؟ بعضی آمدن به خود جعفر گفتن جعفر این کی بود تو رو کنار زد، نماز خوند و غیب شد دیگه ندیدیمش؟ و منم تا الان ندیده بودمش. اما هیچ کس اعتراض نکرد، هیچ کس نگفت ما اقتدا نمی کنیم. تو جمعیت ولوله نیفتاد، همه پشت سر امام عصر نماز خواندن با طیب خاطر. چرا؟ اینا برنامه ریزی میخواد، این درایت میخواد که هم حضرت حجت رو مخفی نگه داری، هم به گونه ای معرفی کنی که جامعه شیعه امام ندیده را بپذیرد. مگه ما که ندیده بودیم؟ مگه چند نفر دیده بودن؟ اما امام حسن برنامه ریزی کردن، امام حسن رصد کردن، برنامه ریزی کردن، با دیدنها، با نامه ها، با مدل های متعدد، با عقیقه بسیار بسیار مفصلی که بر حضرت حجت دادند. اصلا ما عقیقه‌ای که بر امام عصر داده شده، گوسفندان بسیار زیادی که کشته شد، بعضی براشون سوال بود چرا اینقدر قربانی؟ به آدمای متعدد گفتن قربانی کنید، برای چی اینقدر قربانی؟ نام فرزندم بماند، جامعه آگاه بشه این فرزند به دنیا اومده، این آقا به دنیا اومده، این متولد شده، این به تعبیری الان در پس پرده غیبته، اینو جامعه بداند و بفهمد و ارتباط برقرار کند. خب این گام امام حسن عسکری بوده. اما دستور حضرت بزرگواران، امام دستوری به ما دارن، دستور امامم اشاره کنم. علی ابن عاصم کوفیه یه نابینایی بود، یه مقامتش امام حسن عسکری، با آقا امام حسن عسکری گفت آقا من ناراحتم. آبش گفتن چرا علی ابن عاصم، برای چی ناراحتی؟ گفت آقا من نابینام، کاریم از دستم نمیاد، به تعبیری همش قصه میخورم، چرا امامم رو یاری نمی کنم؟ این قصه ایست خیلی از ما هم داریم، آقا واسه چی من برای امامم نمیتونم قدمی بردارم؟ چرا کاری انجام نمیدم؟ تا این جمله رو گفت، امام بهش فرمودن علی ابن عاصم شنیدم از پدرم که نقل یکی از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من ضعف علی نصرتنا، کسی که نمیتونه ما رو یاری کنه به هر دلیلی، و چون نمیتونه و لعن فی خلواته اعداءنا، و تو خلوتش جایی که براش آسیبی نداشته باشه، برای جامعه مسلمین ضرری نداشته باشه، این لعن کنه دشمنان ما رو. ما گاهی برامون سواله لعن در خلوت چه فایده‌ای داره؟ امام میگن نمیتونی ما رو یاری کنی، به تعبیری دشمنان ما رو نمیتونی لعن کنی، اما تو خلوت خودت نفرین میفرستی، دشنام میفرستی، لعن میکنی دشمنان ما رو. بلغ الله صوته الی جمیع الملائکه، خدای صدا رو به همه ملائکه میرسانه. بعد چی میشه؟ چقدر زیبا میفرمان ملائکه جمیعاً استغفروا له، براش استغفار میکنند و همه براش حمد و ثنا میفرستند و بعد رو به خدا میکنند، به تعبیری میگن خدایا این برای یاری امام توانش رو به خرج داد، قدر توانش رو به خرج داد، خدایا به او عنایت کن. و خدا به ملائکه میگه من براش درود میفرستم و یه جایگاه خوب در بهشت کنار ابرار براش قرار میدم. چرا؟ چون نمیگه نمیتونم، میگه من توانم اینه، قدرتم اینه، این گام رو بر میدارم. یه کسی میگه من توانم اینه، درود و صلوات و تحیتم بر پیامبر دائمی باشه. یه کسی میگه من این دعا کردنم برای فرج دائمی باشه. یه کسی میگه من این گام رو میتونم بردارم. هیچ کس هیچ وقت به خودش نگه من نمیتوانم. آمده به امام حسن عسکری میگه من نابینام، نمیتوانم. آمیان برای چی میگه نمیتوانم؟ این گام رو میتونی برداری، بردار، جایگاه خوب ابرار رو برات مینویسن. اما سفارش امام به ما، حضرت فرمودن والله لا یغیبن غیبتن، قسم به خدا فرزندم مهدی غیبت میکنه. لا ینجو فیها من الهلکه، همه هلاک میشن. امام حسن عسکری در مورد دوران غیبت میگن همه هلاک میشن مگر یک گروه. خدایا کیا هلاک نمیشن؟ این صاحب جمعه کنار کریمه اهل بیت، ماه ربیع الاول، آغاز امامت حضرت، فرمودن الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، مگر کسی که تو اعتقاد به امامت حضرت ثابت قدم باشه، لحظه ای نباشه، مقطعی نباشه، این همیشه و همه جا با اهل بیت باشه، ای تو نظام زندگیش پیوندش با امام دائمی باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ای استقامو رو فرمودن علی ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه من ولده، کسی که تو این ولایت مداری استقامت داشته باشه. آمن نزد امام صادق گفت فما معرفت الامام، میخوام امام رو بشناسم، شناخت امام چیه؟ گفتن یه جمله، بدانی امام واجب الاطاعه است. اونی که امام بهت میگه ها، بدانی امام گفته، امام گفته، امام گفته. اینجا هم حضرت امام حسن میگن، میگن تو اعتقاد به امامت فرزندم ثابت قدم باشه. آقا الان فضای گناه است، الان فضای عبادته. نه، من یه پیمانی بستم. و بعد ادامش میگن و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرجه. چی هلاک نمیشه؟ کسی که به خدا بگه خدایا توفیقم بده، توفیق داشته باشه، دعا کنه برای فرج حضرت مهدی. میخوایم هلاک نشیم، میخوایم یار بمانیم، پیوسته دعا کنیم. امام عسکری میفرمان خود دعا کردن برای ظهور یه کار مهمه. بعضی برداشتشون اینه دعا مثلا کار بیکاراست، دعا کس که کاری نداره دعا کنه. اما نه، آدم مهدوی تو زندگیش دعا برای ظهوری اصله. حرم کریمه اهل بیت میاد، گام مهمش دعا برای فرجه. السلام علیک یا ابا عبدالله، شب میثاق و شب پیونده، اما امروز هم شهادت بوده و به طرفی شام غریبانه. من یه عرض سلام و تسلیتی هم بگم به حضرت حجت و یه سلامی عرض کنیم. لحظات آخر عمر امام حسن عسکری بود. عقید خادم حضرت بوده، عقید خادم امام هادی هم بوده و اصلا امام عسکری رو بزرگ کرده. آبش فرمودن که یه ظرف آبی به تعبیر ما برام بیار، میخوام آب بنوشم. میگن این خادم بزرگوار یه جوشانده آورد برای حضرت. آقا آمدن بنوشن، این ظرف برخورد کرد به دندانهاشون، نتونستن بنوشند. این دستان حضرت به قدری میلرزید، خدا لعنتشون کنه، بد مسموم کردن امام رو، بد مسموم کردن. میگه دستان حضرت می لرزید، این ظرف به دندانشون خورد، ظرف بر زمین افتاد. آقا به خادمشون فرمودن وارد اون اتاق شو، فرزندم مهدی رو صدا کن بیاد. میگه آمدم، دیدم آقازادشون سر به سجده گذاشته، ای دستای مبارکشو به دعا برداشته، سلام کردم. مدتی بعد جواب دادند، بهشون گفتم پدر بزرگوارتون باهاتون کار دارند. میگه حضرت وارد اتاق شدن، بر پدر بزرگوارشون سلام کردن، آزان فداتون بشین. میگه تا امام حسن عسکری چشمشون به حضرت حجت افتاد، گریه شدیدی کردن و بعد فرمودن عزیزم یه ظرف آبی برام بیار. چقدر آتش اذیت میکرده آقا رو، چقدر این لحظات آخر سخت بوده براشون. فرمودن ظرف آبی برام بیار، اشاره کردن حضرت حجت، ظرف آبی آوردن، آمدن بالا سر پدر بزرگوار، این لبهاشون رو باز کردن، نوشتن آب رو در دهان حضرت ریختن، یه مقداری قوت گرفتن. بعد فرمودن میخوام وضو بگیرم، نماز بخوانم، اما توان وضو گرفتن نداشتن. خود حضرت حجت آقا رو وضو دادن به تعبیری، دست به صورت، مسح سر، مسح پا. وقتی وضو گرفتند یه جمله فرمودن به آقای عالمیان، فرمودن میخوام بهت بشارت بدم، انت المهدی، انت صاحب الزمان، تو ولی امتی، تو صاحب الزمانی. میخوایم بگیم آجان آجان امام مایید، ولی مایید، صاحب مایید. ما هم عزا برا پدر بزرگوارتون گرفتیم، ما هم دور هم جمع شدیم، با شما میثاق ببندیم، پیمان ببندیم که فرجتون نزدیک ترم یار شما باشیم انشاءالله.